عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستای عزیز. اوروجزاده هستم، عضو مشاور تیم تنش، با یکی دیگه از مقاله های تیم در خدمت شما. قراره که تو مقاله امروز در مورد بحث بی‌انگیزه شدن بچهای پشت کنکوری صحبت بکنیم و یه سری راهکارهای عملی رو بدیم تا از این مقوله اونها بتونن جلوگیری بکنن. بچهای پشت کنکوری با توجه به اینکه دیگه خونه میمونن، مدرسه ندارن، اوقات بیشتری رو در اختیار دارن، اما علارغم این در معرض یه سری چیزهای دیگه مثل افسردگی، مثل فرسودگی در مطالعه، مثل بی‌انگیزه شدن قرار دارن. چرا؟ چون که فضای نظارتی که قبل اون بوده، مثلا امتحانات مدرسه، پیگیری های معلم و مدیران مدرسه، نمیدونم خود مدرسه رفتن، حتی پیگیری والدین که قبلا خیلی بیشتر بوده، از اون فضا دور شدن و این میتونه خیلی بیشتر اونها در معرض بی‌انگیزه شدن و توقف و اهمال کاری بکشونه. میخوایم در مورد این صحبت بکنیم و یه سری راهکارهایی رو خدمتتون عرض بکنیم. قبل از هر چیزی بپردازیم به بحث انگیزه و انواع. ببینید انگیزه چیه؟ در حقیقت وقتی میگیم طرف بی انگیزه شده، یعنی ببینید انگیزه یک محرکه که ما رو به سمت انجام یک رفتار سوق میده. وقتی بی انگیزه میشیم یعنی ما هیچ تمایلی نسبت به انجام یک کاری نداریم. انگیزه میتونه هم درونی باشه هم بیرونی. انگیزه های درونی معمولا پایدارترن چون که از درون فرد نشأت میگیرن، چون که به عوامل بیرونی که پایدار نیستن مشروط نیستن و خب فرد هر چیزی رو برای خودش انجام میده. انگیزه های بیرونی هم میتونن اون عوامل بیرونی باشن، مثلا اینکه یک فرد یک کار رو فقط به خاطر پاداش و تشویق انجام میده و این خب پایدار نیست. چرا؟ چون اون عوامل به تبع اون عوامل که خب تغییر میکنن به تناسب اون خود فردم نسبت به یک کاری میتونه انگیزش از بین بره. یه بحث درس خوندن هم همینه. کسی که میدونه داره درس میکنه برای خودش، برای آینده خودش، برای اینکه احساس ارزشمندی بهش میده، معمولا در برابر موانع هم مقاومت بیشتر میکنه. اما اگه نه، یک فردی فقط برای این درس میخونه که والدینش میخوان، به طب اگه والدین در خصوص دیگه نوشته باشن اون کارو انجام نمیده. بچه نقش انگیزه چیه؟ نقش انگیزه تو کل زندگی ما مهم و تأثیر گذاره. اما تو بحث درس خوندن به چه شکلی؟ ببینید تو بحث درس خوندن، از اونجا که شما توی مسیر کنکورتون باید مدام روند خودتون رو بررسی بکنید، رصد بکنید، با توجه به اینکه یک سال دیگه در کنکور برای کنکور آماده میشید، خیلی این وضع حیاتی تر میشه نسبت به قبل، چون انتظارات دیگه ای از شما هست، چون خیلی بیشتر در فضای مقایسه قرار میگیرید اگر وضعیت و عملکرد بهتری نداشته باشید. به خاطر همین مدام باید خودتون رو رصد بکنید عملکردتون رو، و اگه انگیزه نباشه این رصد هم اتفاق نمیفته و خب اون پیشرفتی که باید حاصل نمیشه. و مسئله بعدی که نقش انگیزه در اون مشخص میشه اینه که ببینید قطعا سال کنکور هممون یه سری مسائل داشتیم، هممون یه سری مشکلات داشتیم، و کسی میتونه در برابر این مشکلات و موانع ایستادگی بکنه که انگیزه کافی داشته باشه. اگه فرد به اندازه کافی انگیزه نداشته باشه، از یه طرف هم مشکلات سرریز بسازه روی سرش، قطعا این فرد ایستایی عمل میکنه و خب متوقف میشه دیگه، هیچ کاری نمیتونه بکنه. حالا که با اهمیت انگیزه آشنا شدیم، دو تا نکته مهم من در مورد انگیزه بگم و بریم سراغ ادامه بحثمون. ببینید بچه ها، یکی از نکاتی که در مورد انگیزه هست اینه که ببینید واقعیت اینه که ما خیلی جاها منتظریم انگیزه باشه بعد شروع کنیم برای یه کاری، ولی مغز ما یه جوری فرایندش حالا به وجود اومده و طراحی شده که برای انجام یه سری کارها نیاز به مشوق داره، نیاز به سرنخ داره. مثلا میگه من برای اینکه این کارو انجام بدم باید یه سرنخ داشته باشم، باید یه تأثیر، یه نکته مثبتی ببینم توش که این کارو شروع بکنم دیگه. ولی خب خیلی از ما میگیم یه انگیزه باید باشه ما شروع کنیم. مثلا شاید چون تو هنوز توی کار فرو نرفتی و لذت اون رو نمیدونی، خوبی اون رو نمیدونی، هیچ تمایلی بهش نداری، و اگه شروع کنی هرچند کم، هرچند حالا با کیفیت کم، در اما یه سری سرنخ‌های ایجاد بکنی، یه سری تأثیرات مثبت مغزت رو ببینی، قطعا تو رو نسبت به اون متمایل میکنه. پس اینم در نظر بگیرید، به زبان ساده تو شروع نکنید و نتایج مثبتی حاصل نشه، مغزم دلیلی برای رشد و بهبود و حرکت از اون وضعیتی که هست نمیبینه. و یه نکته دیگه اینکه برخلاف اینکه خیلی جاها گفته میشه نمیدونم همه آدما باید انگیزهشون بالا باشه، آدمایی که موفقیت طلبن، آدمایی که به دنبال موفقیت پیش رفتن انگیزه های بالایی دارن، همیشه این انگیزه در سطح بالاست، اشتباهه. چون ما آدمیم و تحت تاثیر خیلی چیزا قرار داریم، حتی اون محیط درونی که اصلا دست خودمون هم نیست، یه جاهایی ممکنه انگیزه ما رو بالا پایین کنه، اصلا نسبت به خیلی چیزا ما رو حالا بی تمایل بکنه، و خب این وقتی دست ما نیست. پس این نکته هم درست نیستش که انگیزه همیشه باید بالا باشه. حالا راهکارهایی که ما برای حفظ انگیزه برای بچه ها میدیم چیه؟ یکی از اینها اینه که برنامه ذهن خودتون رو مرتب کنیم. بچه واقعیت اینه که توی هر کاری تا ذهن شما مشخص نشه که میخواد چی کار بکنه و نقاط مبهم توش وجود داشته باشه، چون همه چی مشخص نیست، اصلا هدف اصلی معین نیست، ممکن از بیراهه بره، یه روز از این ور بره، یه روز از اون ور بره و کارهای مختلفی انجام بده. ولی چون هدف مشخص نیست، این انگیزه هم خیلی میاد پایین. مسلمه که کسی که میدونه میخواد چی کار بکنه، کسی که میخواد یه باری که واسه کنکور وقت بذاره، میدونه برای چی داره این کارو میکنه، اون فرد انگیزه بیشتری داره. پس این جدی بگیرید. حتی اگه تازه میخواید شروع بکنید، این هدف رو برای خودتون مشخص کنید. هرچند ممکنه هدف تغییر بکنه، مسلمه، با توجه به شرایط، با توجه به تغییر خیلی چیزا علاقه تغییر می‌کنه، ولی حداقل بدونید درس می‌خواید برای چی بخونید و اون دورنمایی که برای 5 سال، 10 سال یا 20 سال آینده‌تون دارید چیه. بحث بعدی نقاط ضعفتون. ببینید مهمترین مشکلی که در برنامه ما وجود داره اینه که خب تون رسه نقاط ضعفی داشتیم و بهش نپرداختیم، عملکردمون اون چیزی که باید نشده. پس برای اینکه من یه نتیجه متفاوت تو سال جدید بگیرم، تو کنکور جدید بگیرم، قطعا باید بدونم نقاط ضعفم چیه و برای هر کدوم برنامه متناسب بریزم. اگر نقاط ضعف به درستی برطرف بشه، پیشرفت حاصل میشه. اگه پیشرفت حاصل میشه، همون سرنخه حاصل میشه و ذهن ما بیشتر میتونه انگیزه من بشه. بحث بعدی در مورد برنامه‌ریزی و تایم. ببینید شما برای هر روزتون، هر بخشی از روزتون و ماهتون، ماهایی که در اختیار دارید، باید برنامه‌ریزی بکنید برای هر دستش، چون این تایم خیلی راحت در اختیار شما قرار نگرفت. شما براش هزینه دادید، شما الان دارید مقایسه های دیگران، صحبت های دیگران رو تحمل میکنید و این فشار روانی روی شماست. پس قطعا باید از تایمی که دارید خوب استفاده کنید. به خاطر همین مشخص کنید که در طول هفته چه برنامه‌ای رو می‌خواید اجرا کنید، در طول ماه، دو هفته دیگه، در انتهای ماه به چه بودجه‌ای می‌رسید. همین رو مشخص کنید. و پیشنهادم اینه که حتما اگه حتی مشاوره هم ندارید، بودجه یک آزمون متناسب با سطح خودتون پیش برید، متناسب با اون نقاط ضعف و قبول‌ناپذیری‌هاتون رو بچینید و برای همه چیزتون برنامه مشخص داشته باشید. اولویت بندی کنید با توجه به اون نقاط ضعف، ببینید که کدوم دروس تو اولویتن، کدوم مباحث تو اولویتن، چه کارهایی تو اولویت هستن. اگه یه کاری غیر از درس خوندن براتون یه روزی پیش میاد، بازم اولویت بندی میتونه شما رو کمک بکنه که تایمتون رو از دست ندید. بحث بعدی در مورد اینه که حتما از کمک یک مشاور و ناظر کمک بگیرید. ببینید بچه‌ها، ما توی سال کنکور امکان خطا و اشتباه نداریم، یعنی این فرصت محدود اجازه رو به ما نمیده. هرچند که خب برای سال اول داری تجربه میکنی، اصلا خیلی چیزا رو نمیدونی و این طبیعیه، ولی خب به خاطر این چارچوب اشتباهی که تو نظام ما وجود داره و بلافاصله بچه‌ها وارد فضای کنکور و فضای سخت و رقابتی میشن، خیلی چیزا رو نمیدونن. و اگه مشاور داشته باشی، مشاوری که دلسوز شما باشه، مشاوری که آگاه باشه، میتونه خیلی جاها شما رو کمک بکنه. تو همین بحث انگیزه، خیلی جاها وقتی مشاور میاد از شما برنامه گزارشتون رو میخواد، هی پیگیری میکنه و اینها، این میتونه شما رو تلنگر بزن، ببین من نتایجش رو باید گزارش بدم، پس نباید تنبل کنم، باید چیزی تو دستم باشه. و این موضوع رو حتما جدی بگیرید. خیلی جاها خیلی از مشکلات شما مثلا نقاط ضعفتون رو نمیدونید چجوری مدیریت کنید، برنامه‌ریزیتون اشتباهه، این انگیزه شدنه، گذاشتن یه مشاور خیلی بخش بزرگیش حل میشه و برطرف میشه. بچه‌ها یادآوری کنید، ببینید ذهن ما فراموشکاره و اون مسائلی که در گذشته داشتیم رو فراموش میکنه و عمدتاً اون بخشای خوب رو حفظ میکنه. یعنی ما هر چه سختی در گذشته کشیدیم رو انگار که یه جورایی یادش میره. و شما وقتی مثلا برای خودتون هر روز گزارش مرتب می‌نویسید، هر روز بخشایی که مطالعه کردید، ساعت مطالعه، تعداد تست، اینا باعث میشه که مثلا وقتی میای آخر هفته، آخر ماه نگاه کنید، ببینید من چقدر تلاش کردم، من چه روزهایی زحمت کشیدم. مثلا ساعت بیداری، من به بچه‌ها میگم ساعت بیداری، ساعت خواب مشخص بنویسید که ببینید من یه ماه گذشته هر روز 8 صبح از خواب بلند شدم، من از خوابم زدم، من از خوراکم زدم، مهمونی نرفتم، ببین اینقدر ساعت مطالعه داشتم، این همه زحمت کشیدم، آیا میارزه الان تو این بره ول کنم؟ روزی که بی‌انگیزه شدی، روزی که تصمیم گرفتی، یه تصمیم هیجانی گرفتی و می‌خوای دیگه متوقف شدی، دیگه ادامه ندی، اینا رو دیدن خیلی میتونه به شما کمک بکنه. و یه راه دیگه اینه که مثلا متصور شید، اگر هدفتون قشنگ مشخص بود، متصور کنید، متصور شید که مثلا من اگر این زحمت رو به جون بخرم، اگر این تلاش رو بکنم، چند ماه دیگه کجام، به چی میرسم. این خیلی میتونه تو انگیزه شما تأثیر داشته باشه. و از طرف این برنامه‌ای که نوشتم، گفتم بنویسید گزارش و اینها، میتونه توی رصد وضعیتتون هم بهتون کمک بکنه، به جای اینکه روی نتیجه و هدف نهایی تمرکز کنید روی فرآیند کار کنید. ما خیلی جاها تو خیلی چیزا فقط هدف رو میبینیم، به خاطر همین لذت نمیبریم، اصلا احساس رضایت نداریم. تو وقتی به هدف نرسیم مثلا خودمون رو آدم حساب نمیکنیم و این باعث میشه که اصلا زهرمانمون بشه اون مسیر، حالمون به هم بخوره. و این خب توی کنکور هم خیلی اتفاق، اصلا کلا کنکور این شکلی که با عذاب میریم جلو. و خب اینم باز یکی از اشتباهات ما هستش توی کشور ما برای بحث کنکور ورود به آموزش عالی. ولی خب کسی که مثلا از مسیر لذت میبره، کسی که با 5 ساعت مطالعه خودش حال میکنه، نسبت به کسی که روزانه خیلی مطالعه داره، خیلی تست میدنه، خیلی زد میکشه اما حس خوبی نداره، خب خیلی جا میتونه پوینت مثبت بگیره، خیلی تاثیر و پیامد مثبتتری بگیره. بخاطر همین حتما اینم در نظر داشته باشید، خیلی بهتون کمک بکنه. چون کسی که رو فرایند و روی بهتر شدن تلاش میکنه، اینکه هر روز من باید نسبت به روز قبلا بهتر بشم، هر روز نسبت به حالا هفته قبلا باید بیشتر تلاش کنم، باید بیشتر روی نقاط ضعفم کار کنم، این خودش ناخودآگاه نتیجه ای رو که متصور میشید رو برای شما به ارمغان میاره و شاید خیلی بهتر از اونجوری که شما تصور میکردید. خب چون اگر رو هدفم کار بکنید، فرایند رو فراموش میکنه، خیلی جا اصلا نمیبینی که داری خودتو میکشی، داری با زجر و عذاب ادامه میدی. بعد یادگیری اصولی، ببینید توی مطالعاتون حتما یه سری اصول رو رعایت بکنید، حتما مطالعه بکنید، اگر مشاور ندارید مطالعه بکنید، از خیلی محتواهای رایگان و عالی استفاده کنید برای برنامه‌ریزیتون. اصلا بدون آگاهی جلو نرید، تیر در تاریکی عمل نکنید، اشتباه نکنید، میگم خیلی فرصت اشتباه و خطا ندید. مثلا بین مطالعاتون برای خودتون یه تفریح، یه استراحت کوتاه مدت، اونم به شکل اصولی آخر هفته، یه تایم استراحت، یه پاداش که مثلا اگه برنامه‌مو خوب اجرا کردم این کارو میکنم، این تفریح رو انجام میدم. همه شو اصولی داشته باشید که ذهنتون خسته هم نشه و این خیلی بهتون کمک میکنه. بحث بعدی مطالعه گروهی تو کتابخونه. من اینو خیلی به بچه‌های پشت کنکوری پیشنهاد میکنم، چون خیلی ها تو خونه اذیت میشن، میگن فضای مدرسه و اینا دیگه دوره، خیلی با ارتباطاتی که قبلا داشتن اصلا خیلی فاصله میگیرن، دیگه نه با دوستاشون حرف میزنن، با هیچ کی در ارتباط نیستن. این فضای خب یه حس تنهایی، یه حس خفگی ایجاد میکنه. خیلی میتونه رو مطالعاتون تاثیر بذاره. بجاش اگه محیط مطالعه خوبی دارید، در دسترس مسیرش دور نیست، با اجازه والدینتون برید اونجا مطالعه بکنید. هر روزم نه، یه روزایی تو هفته اگه امکانش رو دارید، خیلی خوشتون میاد هر روزم برید، خیلی عالی. اما اگه هر روز امکانش رو نداره، یکی دو روز تو هفته برید این فضا رو بچشید. وقتی فضای دوستان و رقابتی بچه رو تو کتابخونه میبینید، شما انگیزه مند میشید که من تنها کسی نیستم که دارم صبح تا شب درس میخونم، من تنها کسی نیستم که دوباره پشت کنکور وایسادم. این خیلی میتونه بهتون کمک بکنه، حتما این رو مد نظر داشته باشید. و بعدی ورزش بکنید بچه، توی برنامه‌تون حتما تفریح ورزش رو در نظر بگیرید، چون شما احساسات منفی زیاد رو نسبت به سالهای قبل دارید تجربه میکنید، به خاطر اینکه یه حس مسئولیت سنگینی رو دوشتون هستش که من برای آیندهمو به یه جایی برسونم، برای آینده باید یه کاری بکنم. احساسات مثل استراب، افسردگی، حسادت، نمیدونم خشم زیاد، همه اینها ممکنه ما رو خیلی بیانگیزه کنه. بخاطر همین باید یه جوری این احساسات تخلیه بشه و بهترین راهش از نظر من ورزشه. ورزش‌های هوازی، حتی مدیتیشن روزانه، حتی 20 الی 30 دقیقه میتونه خیلی رو روند شما تاثیر بذاره. اینم حتما در نظر بگیرید. و نکته دیگه ای که داره اینه که ببینید، هم به خاطر اون هورمون شادی که ترشح میشه، هم میتونه حس افسردگی از ما دور کنه، هم همین که مهمترین چیزی که یک کنکور نیاز داره ذهن و حافظه فعاله، ذهن تیزه که بتونه مطالب خوبی به حافظه بسپره. و وقتی ورزش میکنید و این تاثیر مثبتی روی نورون‌های مغزی ما داره، خودش یادگیری و حافظه رو تقویت میکنه. امیدوارم که این مطلب و این مقاله براتون مفید بوده باشه. برای همتون آرزوی موفقیت میکنم. در پناه خدا، خدا نگهدار.